بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت همه شما عزیزان بیننده این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روزافزون. امیدوارم که در سایه عنایات خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کامیاب و پیروز و موفق باشید و انشاءالله بتوانیم روز به روز بر گستره معرفت و بصیرتمون نسبت به وظایفمون و ساحت مقدس معصومین علیهم السلام بیفزاییم. فکر میکنیم رسالت این مباحث هم همین هست، انشاءالله بتونیم من و شما با مروری بر روایات نقل شده درباره سیره معصومین علیهم السلام انشاءالله گام به گام به سیره اون بزرگواران و به اخلاق و روش و منش اونها نزدیکتر بشیم. اگر مباحث پیشین رو دنبال فرموده باشید، بعد از طی مباحث مقدماتی و مجموعه از محورهای نظری درباره سیره معصومین علیهم السلام از برنامه قبل وارد مباحث محتوایی شدیم. تقسیم مباحث مربوط به سیره رو محضر شما عزیزان ارائه کردم و ملاک اون تقسیم رو هم عرض کردم. عرض کردیم که ما برای اینکه یک چینش منطقی و از سوی جامع نسبت به مباحث سیره معصومین و سبک زندگی اونها داشته باشیم، قاعدتاً باید نوع رفتار و تعامل اونها رو در ارتباط با خداوند متعال، در ارتباط با خیشتن، در ارتباط با خانواده، در ارتباط با جامعه و در ارتباط با طبیعت و حیوانات بررسی کنیم. و عرض کردیم که به همین منوال رفتار اون بزرگواران نسبت به خداوند متعال رو به عنوان سلوک معنوی و عبادی میتوان دنبال کرد، با خیشتن رو به عنوان سلوک فردی، با خانواده به عنوان سلوک خانوادگی و با جامعه رو به عنوان سلوک اجتماعی، که خود این قابل تقسیم به محورهایی است، چون گاهی رفتار معصومان علیهم السلام در ارتباط با حاکمیت و زعمای و سردمداران حکومتی و سیاسی مطرح هست تحت عنوان سیره حکومتی اون بزرگواران و سیره سیاسی قابل بحثه، و اونجایی که در ارتباط با آحاد جامعه است گاهی رفتارهای فرهنگی معصومان علیهم السلام بررسی میشه با عنوان سلوک و سیره فرهنگ اون بزرگواران میتوانیم بحث کنیم. با اونجایی هم که نوع ترابط و تعامل و ارتباط معصومین علیهم السلام با آحاد جامعه در معاشرت ها و نشست و برخاست ها مطرح با عنوان سلوک اجتماعی قابل بحثه، و بالاخره رفتار معصومین علیهم السلام با طبیعت، با حیوانات، با عنوان سلوک زیست محیطی. به لحاظ شرافت بحث ارتباط انسان با خداوند متعال در این مجموعه مباحث، بحث سلوک معنوی و عبادی رو مقدم داشتیم بر دیگر مباحث، و باز به عنوان مقدمه بحث‌های راجع به مسئله معرفت در سیره معصومان علیهم السلام در برنامه قبل اشاره کردم. در سلوک معنوی و عبادی معصومان علیهم السلام هم عرض کردم که ما در دو محور میتونیم بحث کنیم، همونطور که از عنوان پیداست، یعنی سلوک معنوی و سلوک عبادی. مراد ما از سلوک معنوی، گرچه عنوانی است شامل نسبت به سلوک عبادی، چون عبادت هم یکی از ابعاد حیات معنوی معصومان علیهم السلام هست، اما توجه داریم که ما در خصلت‌های معنوی معصومان علیهم السلام به خصلت‌های برمی‌خوریم که در ذیل مجموعه عبادات خاص قرار نمی‌گیرند. بعضی از خصلت‌ها نوع رفتار عبادی معصومان علیهم السلام هست، مثلا اصل عبادت در سیره معصومان، کثرت عبادت، کیفیت عبادت، فقه عبادت، نوع عبادات معصومان علیهم السلام، مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله دعا، مناجات، تهجد، روزه و حج و عباداتی از این دست، به هر حال روایات متعددی در این ارتباط داریم و حالات معصومین در ارتباط با عبادات خاص. اما بخش دیگری از مباحث معنوی تحت عنوان عبادات عام قرار میگیره. مثلا همین معرفت که عرض شد، به هر حال عبادت بدون معرفت ممکن نیست و پذیرفته نیست. یا بعد از معرفت نوع نگاه مخلصانه و توحیدی معصومان علیهم السلام به خداوند متعال و به جهان هستی و نوع جهانبینی اونها، در پی همین مسئله بحث عبودیت و طاعت معصومان علیهم السلام نسبت به خداوند متعال بحث میشه و لوازم بحث عبودیت و طاعت که اموریست همچون خوف و خشیت و حب و حب فالله، بغض فالله، مسئله توکل، رضا، تسلیم، شکر، گناه گریزی، دنیا گریزی، آخرت گرایی و صبر و استقامت و مسائلی از این دست که همه جزء حیات معنوی یک انسان محسوب میشه و مباحث متنوع و شیرین و جذاب و متعددی رو میتوان در ارتباط با این امور مطرح کرد. بدین ترتیب ما چند نکته دیگر رو در ارتباط با بحث معرفت و بصیرت در سلوک و سیره معصومان علیهم السلام و همینطور در سخنان اون بزرگواران در این برنامه به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. همونطور که در برنامه قبل عرض شد، مسئله معرفت در سیره معصومان علیهم السلام به عنوان یکی از امور اساسی و محوری و کلیدی مطرح است. البته اینجا خوبه در حاشیه این نکته را عرض بکنم که ما به دنبال بیان رفتار و عملکرد معصومان علیهم السلام هستیم، همونطور که در تعریف سیره اشاره کردیم. اما در برخی از محورها طبیعتاً سراغ سخنان معصومان علیهم السلام باید بریم برای کشف دیدگاه معصوم. مثلا در بحث معرفت، معرفت یک نموده بیرونی نداره، معرفت امریست درونی. بنابراین برای کشف معرفت در وجود معصوم و در نگاه معصوم باید به سخنان معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم و همین روش و منوال رو در دیگر مباحث هم دنبال میکنیم. بنابراین اصل بررسی رفتارهای معصومین علیهم السلام هست، اما طبیعتا ما در این مقوله از سخنان معصومین و همینطور از آیات قرآن هم برای نیل درستر با اون مقصد انشاءالله بهره خواهیم گرفت. خب در برنامه قبل روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به محضر شما عزیزان عرض کردم که اون حضرت معرفت رو به عنوان رأس المال، سرمایه اصلی خودشون معرفی کردن. در این برنامه چند روایت دیگر رو در این ارتباط با هم مرور میکنیم. روایتی داریم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که از اون روایت برمیاد که معرفت به عنوان شرط لازم برای عمل هست و بدون معرفت عمل پذیرفته نیست. چنانکه عمل بدون معرفت پذیرفته نیست، معرفت هم باز لازم دارد به دنبال خود عمل را. روایت امام صادق علیه السلام که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کرده، جلد 1 صفحه 44، این هست که لا یقبل الله عملا الا بمعرفت، خداوند عملی رو بدون معرفت نمیپذیرد، ولا معرفتا الا بعمل، و معرفت هم پذیرفته نیست مگر در صورتی که انسان به اقتضای معرفت به دنبالش عمل داشته باشه. فمن عرف دلته المعرفه على العمل، کسی که دارای معرفت شد، دارای شناخت و بصیرت شد، این معرفت او را راهنمایی میکند به سوی عمل. و من لم يعمل فلا معرفه له، با اون کسی که عمل نکند در حقیقت گویا معرفتی نداره. معرفت راستین اون معرفتی است که به دنبالش عمل باشه. ولذا برای مسئله ایمان سه رکن در روایات معصومون علیهم السلام مطرح کردن. الایمان له ثلاثة ارکان، ایمان سه رکن دارد: اقرار باللسان، معرفت بالجنان و عمل بالارکان. یکی این که انسان به زبان اقرار بکنه نسبت به اون مزامین ایمانی، و دومی که در قلب معتقد باشه نسبت به او، و سومی که در عمل بر اساس اون ایمان و اون معرفت عمل بکند. بنابراین اگر عمل به دنبال معرفت و ایمان نیاد، یک رکن از ارکان سگانه ایمان فرو ریخته. تلازم معرفت با ایمان به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمه، یکی از اصول اساسی در معارف اسلامی است. از قرآن هم از جای جای قرآن نکته استفاده میشه. هر جا که قرآن کریم وصف ایمان رو میاره به دنبالش عمل صالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یا طوبی لهم حسن مآب و امثال اینها. هر جا که وعده خداوند مترتب بر ایمان میکنه، او رو قرین با عمل صالح کرده. امام صادق علیه السلام فرمود که معرفت بدون عمل پذیرفته نیست و عمل بدون معرفت پذیرفته نیست و هر یک به دیگری راه نمایی میکنه. توضیحی رو که در برنامه قبل عرض کردم اینجا تأکید میکنم برش. انسان هرگاه خواست عملی رو انجام بدهد، طبیعتاً پیشاپیش معرفتی باید نسبت به اون عمل داشته باشه. اگر عبادت خداوند رو در یک سطحی میخواد انجام بده، طبیعتاً عبادت بدون معرفت نمیشه، چون باید بدونه چه کسی رو عبادت میکنه. وقتی که بر اساس اون معرفت اولیه عبادتی و طاعتی رو انجام داد، معرفتی برتر نصیب اون میشه. یعنی خود اون عمل و اون طاعت و عبادت موجب زایش معرفت هست، چون که از همین روایت هم استفاده میشه: ولا معرفت الا به عملن. یعنی به هر حال هر معرفتی به دنبال خودش عمل داره و هر عملی به دنبال خودش معرفت داره. اون معرفت برتر عملی برتر رو به دنبال خواهد داشت، و اون عمل برتر باز معرفتی برتر، به تعبیر مرحوم شهید مطهری در یک رابطه غزلولی، این حرکت همینطور سیر صعودی و اشتدادی رو طی میکنه و همراه این حرکت خود اون فرد عابد و عارف حرکت کمالی خودش رو طی میکنه و نهایتاً به اون جایی که باید برسد میرسد. یعنی اون عمل و اون معرفت همونطور که دارن رشد میکنن، شخص سالک نفسش داره رشد میکند و داره ارتقاء مقام و مرتبه میشه و به مراتب بالای قرب نائل میشه. بنابراین بحث تلازم معرفت و عمل امریست که انکارناپذیر در سیره معصومین، در نگاه معصومین و در نگاه قرآن. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در بیان دیگری در همین محور و در همون کتاب شریف کافی در جلد یک صفحه 43 که این روایت رو مرحوم برقی هم در کتاب المحاسن خودش نقل کرده، تعبیر جالب دیگری دارن. می فرمان: العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق. اون کسی که عمل می کند در حالی که بصیرت و معرفت لازم رو در عمل ندارد، مثل کسی است که در غیر مسیر حرکت می کنه. خب کسی که از جاده و صراط مستقیم به دور می افته، از اون جاده‌ای که درش افتاده و به مقصدی در حال حرکت هست، اگر کمی منحرف بشه، هرچه ادامه بده این حرکت منحرفانه رو از مسیر اصلی دورتر میشه. امام فرمود: العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که از مسیر منحرف بشه، هرچه سرعتش رو زیاد بکند، سرعت زیاد او رو از مسیر هی دورتر میکنه. بنابراین اگر اون رکن نباشد، معرفت نباشد، به جای معرفت کثرت عمل باشه، کثرت عمل هیچ نقشی در ارتقاء رتبه و مقام و مرتبه اون فرد عامل نخواهد داشت. اگر بصیرت باشه طبیعتاً در مسیر حرکت میکنه، سرعت سیر او رو به مقصد نزدیک میکنه. اما اگر بصیرت نباشه، مثل کسی که عبادت انجام میده عبادت رو نادرست انجام میده، یا عبادت انجام میده اما همراه عبادت ریا رو قرینه با عبادت کرده، دچار شرک شده، دچار شرک خفی شده، هر چه عبادت او بیشتر باشد او بعدش از خداوند بیشتر خواهد بود. برعکس اگر عبادتی قرینه با صحت باشه و قرینه با اخلاص باشه، طبیعتاً کثرت عبادت او رو به خداوند متعال نزدیک میکنه. باز از جمله روایات دیگری که در لسان معصوم علیه السلام دیده میشه و ازش جایگاه معرفت رو میتوان استفاده کرد، روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، برترین شما به لحاظ ایمان برترین شماست به لحاظ معرفت. هر کس معرفتش بیشتر باشه ایمانش فراتر هست. و از همین جا میتوان به جایگاه شخصیت هایی همچون امیرالمؤمنین، شخصیت هایی همچون سلمان پی برد که در مکتب پیامبر اکرم، در محضر پیامبر اکرم کسب معرفت میکردند. ولذا ایمان هیچ کس به اندازه ایمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست در میان صحابه. پیامبر اکرم درباره هیچ کس این جمله رو نفرمود که به اصطلاح انا مدینة العلم و علیون بابها، و اینکه سر در گوش امیرالمؤمنین سلام الله علیه نهاد و حضرت فرمود که هزار باب از علم بر من گشود که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود و خدا می داند که پیامبر اکرم چی تعلیم امیرالمؤمنین داد که این چنین امیرالمؤمنین فرمود. یعنی اصول معارف رو، اصول شناخت جهان رو و حکمت ها رو و حقایق هستی رو پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین آموخت. این خب طبیعتاً ایمان امیرالمؤمنین برتر خواهد بود نسبت به ایمان دیگر صحابه. یا درباره سلمان به همین ترتیب مراتب معرفتی سلمان به مراتب نسبت به دیگر صحابه برتر بود، و شاید به جرأت بتوان گفت بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام برترین صحابه به لحاظ معرفت سلمان هست، که حتی ابوذر در مقام معرفت به مقام سلمان نائل نشد، به جای رسید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حق او سلمان منا اهل البیت رو فرمود، به صلاح مقامی رسید که عضو محرم اهل بیت علیهم السلام، محرم اسرار اهل بیت علیهم السلام شد. همونطور که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان باب علم پیامبر اکرم مطرح شده و محرم اسرار پیامبر اکرم مطرح شده، در برخی از متون شیعی و غیر شیعی سلمان هم به عنوان باب امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده. و نکته دیگر در ارتباط با مسئله معرفت، ویژگی های فرد عارف هست که در برخی از روایات معصومین علیهم السلام به روایاتی در ارتباط برمیخوریم که اون بزرگواران ویژگی هایی رو برای فردی که عرفان لازم رو نسبت به خداوند متعال کسب میکنه بیان کردن. در یک روایت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره فرد عارف فرمودن العارف وجهه مستبشر متبسم و قلبه وجل محزون. فرد عارف چهرش همواره دارای بشارت و سرور هست، متبسم هست، و قلبش وجل و محزون هست، ترس و خوف نسبت به خداوند متعال، نسبت به معصیت خداوند متعال، نسبت به اینکه مبادا تقصیر در مقام انجام وظیفه داشته، همواره بر قلب فرد عارف مستولی است. و این در حالی است که در ارتباطش با مردم، در ترابطش با دیگران چهره خندانی داره، که این برمیگرده به همون اصول مربوط به سیره اجتماعی معصومین علیهم السلام در تعاملشون با آحاد جامعه، اونها مستبشر بودند، دارای بشر وجه بودند، مسرور بودند، دیگران از همنشینی با اونها آزرده نمی شدند، بلکه سرور بر قلب اونها داخل می شد. انسانهایی عالف و مألوف بودند، یعنی هم اهل الفتگیری با دیگران، معنوس شدن با دیگران بودند، هم اهل این بودند که به دیگران اجازه بدن با اونها الفت و انس بگیرن، اما حزنشون در دلشون بود. یا مثلا امیرالمؤمنین خوف رو در روایت دیگری به عنوان یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر از نسبت به عارف مطرح فرمود، فرمود الخوف و جلباب العارفین، یا فرمود الشوق و خلصان العارفین، فرمود شوق یار یک رنگ عارفان است. فرقی که عرفان لازم رو نسبت به خداوند متعال کسب کرد، هرچه معرفتش بیشتر باشد شوقش نسبت به خداوند و طاعت او و عبودیت نسبت به او بیشتر میشه. یا فرمود الخوف و جلباب العارفین، خوف پیراهن عارفان است، یعنی خوف از وجود عارفان جدا نمیشه، همونطور که انسان از لباس جدا نمیشه و لباس همواره ملازم یک انسان عفیف هست، خوف هم ملازم قلب فرد عارف هست. یا در ویژگی دیگری که باز از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه، فرمود البکاء من خیفت الله للبعد عن الله عبادت العارفین، این همون عبادت عامیست که عرض کردیم. فرمود گریستن از ترس دور ماندن از خدا عبادت عارفان است. یک بعد و یک وجه عبادت عارفان گریه هجران، گریستن از این غم که از خداوند متعال دور هست و به اونجایی که باید برسه نرسیده. یا مثلا در روایت امام صادق علیه السلام فرمود ثق بالله تکن عارفا، به خدا اعتماد کن تا خدا شناس باشی، که از همینجا میشه استفاده کرد. یکی دیگر از ویژگی های انسان های عارف و دارای معرفت اعتماد به خداست، توکل بر خداست. مسئله توکل رو انشاءالله در مباحث بعد عرض خواهم کرد، اما یکی از مهمترین ویژگی ها در اینجا میتوان اعتماد به خداوند متعال دانست و حسن ظن نسبت به خداوند متعال. همین که انسان بداند مولایی مثل خداوند متعال دارد، دیگه حزن و غم و اندوه و نگرانی نسبت به مشکلاتی که در زندگی براش پدید میاد طبعا نباید داشته باشه. نکته دیگر در ارتباط با مسئله معرفت این که اگر انسان دارای معرفت شد چه نتایج و آثاری به دنبال میتواند داشته باشد از نگاه معصومین علیهم السلام، معرفت نسبت به خداوند متعال. روایات خیلی جالبی از پیامبر اکرم و دیگر معصومین علیهم السلام در این ارتباط رسیده، بعضی از اونها رو با هم مرور میکنیم. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که فرمود من عرف الله و عظمه من عفاه من الكلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه بالصيام والقيام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن هر که خدا رو شناخت و به عظمتش پی برد، دهان خیش را از گفتار بیهوده و معده اش را از خوراک زیادی و حرام نگه می دارد و با روزه و شب زنده داری جان خودش را پاک می کنه. نتیجه معرفت الهی این است که انسان هر سخنی را نمیگه. اینکه در سیره معصومون علیهم السلام این امور را مشاهده می کنیم، می توان بالعکس پی برد که با توجه به اینکه در سیره معصومان ذکر دائم صیام و قیام و نپرداختن به قضای شبه و حرام و نگفتن بیهوده، سخن بیهوده جزء سیره مستمره معصومان بوده، خود این بر اساس همین روایت نشان وجود معرفت در درون قلب آنهاست. مجددا این روایت رو با هم مرور کنیم. فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام، نه اینکه هیچگاه سخن نگه، سخن بیهوده نمیگوید، سخن به جا میگوید، و بطنه من الطعام از پرخوری و از حرام خوری شکمش رو باز میداره، و عنا نفسه بالصيام و القيام جانش رو قرین میکند و همراه میکند با تهجد در شب و با روزه. البته توضیح خواهیم داد در بخش عبادات که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجوری نه دائما روزه باشد. در جریان معروف عثمان ابن مظعون اون حضرت فرمود من این که پیامبر شما هستم بعضی روزها روزه میگیرم، بعضی روزها افطار میکنم و اهل معاشرت با همسر هستم و اهل کارهای مباحات و حلال هستم. این برای این بود که مبادا امت در اثر تأکید بر عبادات اینچنین به رهبانیت بگراین اونچنان که نصارا گراییدن. در اونجا عرض خواهیم کرد همه اینها در تحت پرتو اعتدال قابل طرحه. مسئله عبادت، مسئله انفاق، مسئله معاشرت با خانواده، پرداختن به جسم، پرداختن به روح، همه اینها اصل اعتدال برش حاکمه که باید توجه داشته باشیم در مجموعه مباحث که ارائه میکنیم. یا مثلا از آثار معرفت الله همونطور که قبلا عرض کردیم کثرت خوف، خوف انسان تشدید میشه. امیر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. اگر کسی شناخت و معرفت و بصیرتش نسبت به خدا بیشتر باشه خوفش نسبت به خداوند بیشتر خواهد بود. باز خوف رو بعد معنا خواهیم کرد. خوف نه به معنی که خداوند ترسناک است، بلکه خوف نسبت به تقصیر نسبت به وظایفی که در ارتباط با خداوند متعال داریم، خوف نسبت به عذاب الهی، اون عذابی که باز خود ما فراهم میکنیم با توجه به رفتارمون در رفتارهای ارادی و اختیاری که ممکنه از ما سر بزنه. یک روایت دیگر رو هم اشاره میکنم و امروز به بحثمون خاتمه میدم. اون روایت هم این هست، یکی از آثار معرفت الله این هست که انسان باید اهل تواضع باشه، از کبر دور بشه، چون هرچه انسان خودشو در مقابل عظیمی همچون اعظم عظما مثل خداوند متعال ببیند و معرفتش نسبت به عظمت الهی بیشتر بشه، احساسش نسبت به حقارت و پستی و کوچکی خودش بیشتر خواهد شد و طبیعتاً چنین انسانی سراغ تکبر نخواهد رفت. باز از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که فرمودن انه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله ان يتعظم فان رفعة الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له. فرمود که کسی که عظمت خداوند متعال رو شناخت نسزد، سزاوار نیست بر چنین کسی که خیشتن را بزرگ بشمارد، زیرا بلند مرتبگی کسانی که عظمت خدا را میدانند و درک کرده اند به این است که در برابر او فروتن باشند. انسانی که خداوند رو شناخت، عظمت چنین انسانی فروتنی در مقابل خداوند متعاله. چرا؟ چون وقتی فروتن شد این نشانه عقله. اگر در مقابل عظیمی همچون خداوند متعال انسانی سرکشی کرد، اظهار بزرگی و درشتی که نشان خفت او و نشان قلت عقل اوست، بنابراین عظمت انسان به تواضع او در مقابل خداوند متعال خواهد بود. خب بحث در ارتباط با مباحث معرفتی در سخن معصومان و سیره معصومان فراوان هست و فرصت ما در این برنامه هم به اتمام رسید. امیدواریم که انشالله به توفیق الهی در برنامه قبل این بحث رو بتوانیم دنبال کنیم و فرازهای دیگر رو تقدیم محضر شما عزیزان بکنیم. از این که ما رو تا اینجا همراهی کردید تشکر میکنم و آرزوی توفیقات برای شما عزیزان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.